بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. امروز هشتم شوال سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیه السلام هست. مرحوم مجلسی روایتی رو نقل میکنه، روایت مفصلی رو در بحار الانبار. من این روایت قسمت هایش رو اشاره میکنم و بعد یک نکته ای رو عرض میکنم. این روایت رو از خصال مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند که امام صادق علیه السلام میفرمایند حدثني ابي عن جدي عن ابائه عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام علم اصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمؤمن في دينه ودنياه. علي بن ابي طالب عليه السلام در یک مجلس 400 باب از اون چرا که برای مؤمن در دین و دنیاش موجب صلاح هست ذکر کردن. روایت مفصلی است. در لابلای فرازهای این روایت علی بن ابی طالب می فرمایند ذکرنا اهل البیت شفاء من العلل والاسقام، یاد ما اهل بیت شفا است از بیماری ها و وسواس ریب و وسوسه شک، یعنی وسیله ایست یادآوری اهل بیت علیهم السلام برای اینکه انسان اون بیماری ها، گرفتاری ها و مشکلات فکری خودش رو با توجه به اهل بیت علیهم السلام رفع کنه. می‌فرمایند و جهتنا رضا رب عز و جل، سمت و سوی ما، وجهه ما، بنابراین که وجهتنا باشه، چون حالا در اون عبارت کتاب وجهتنا چیز کرده ولی احتمال داره وجهتنا باشه، جهت ما، سمت و سوی ما رضای پروردگار هست. و الاخذ به امرنا معنا، کسی که اخذ به امر ما کند با ما خواهد بود. قدن فی حضیرت القدس، در اون جایگاه مقدس همراه ما خواهد بود. و المنتظر لامرنا کالمتشحط بدمه فی سبیل الله، کسی که در انتظار امر ما باشد مانند کسی است که در راه خدا به خون خود غلطیده، یعنی مثل کسی میماند که در راه خدا به شهادت رسیده. در یک قسمت دیگری از این روایت میفرماید اذا سمعتم من حدیثنا ما لا تعرفون فردوه الینا، اگر چیزی رو از ما شنیدید که نمیتوانستید اون رو بفهمید اون رو به خود ما برگردونید. و قفو انده، اونجا توقف کنید و سلمو حتی یتبین لکم الحق، و نسبت به اون تسلیم باشید تا حق بر شما آشکار شود. خود در یه فراز دیگر می فرماین یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر، یک الینایی داره ظاهرا اینجا با حذف شده، الینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر الذی یقصر بحقنا، کسی که قلوب میکنه ما رو از اون حدی که هستیم بالاتر میبره به ما باید برگرده، و کسی که تقصیر میکنه ما رو از اون چی که هستیم پایین تر قرار میده به ما باید ملحق بشه. من تمسک بنا لحق، کسی که به ما تمسک کند ملحق می شود و می رسد. و من سلک غیر طریقنا غرق، اون کسی که از غیر راه ما سیر کند او غرق خواهد شد. لمحبینا افواج من رحمت الله، برای کسانی که محبت ما رو دارند، در دلهای اونها محبت ماست، فوجهایی از رحمت خداست. و لمبغزینا افواج من غضب الله، و برای کسانی که بغض ما رو دارند، فوجهایی از غضب الهی است. و طریقنا القصد، راه ما میانه روی است. و فی امرنا الرشد، و رشد در امر ما و در کار ما و در اون چیزی است که مربوط به ماست. در این روزی همچنان که میدانید، وهابیت بقاع متبرکه بقیع رو تخریب کردن. البته اون روزگاری که این اتفاق افتاد، اونها گمان می‌کردند که با این تخریب می‌توانند مکتب اهل بیت علیهم السلام را از بین ببرند. اما تجربه تاریخی که حالا بیش از شاید نیم قرن از اون می‌گذره نشون داد که نه تنها مکتب اهل بیت علیهم السلام با این جور کارها از بین نمی‌ره، بلکه نهایتاً خود اونها مجبور شدند در مراتبی عقب نشینی کنند. اتفاقی که افتاد، همین وضعیتی که امروز شما در بقیع شاهد اون هستید، که به هر حال حریم بقیع شناخته شد، حرمت بقیع شناخته شد، علارغم اینکه بقعه‌ای در اونجا نیست، گنبد و بارگاهی نیست، اما عظمتی در دل مسلمان‌ها و نه فقط شیعیان داره. و وقتی که درهای بقیع باز میشه، خیلی مشتاقان شیعه و غیر شیعه برای زیارت بقیع اونجا میرن. و خود این وضعیتی که الان پیدا شده در برابر چشم وهابیتی که به شدت با این گونه مفاهیم مخالفه، نشانی است از شکست تلاش‌های وهابیت. دشمنان تشیع، دشمنان اهل بیت علیهم السلام، هیچ وقت نتونستن در طول تاریخ ضربه واقعی به مکتب اهل بیت علیهم السلام بزنن. البته همیشه باعث شدن که اهل بیت مظلوم باشن، حقشون اونگونه که باید ادا نشه، اما باعث تضعیف این مکتب نشدن. اون چیزی که همیشه خطر بوده برای مکتب اهل بیت علیهم السلام و همچنان هم خطر هست، در داخل خود پیروان مکتب اهل بیت هست، نه در بیرون. دشمنان بیرونی خطری برای این مکتب چندان نداشته و ندارن. مشکلی که هست در داخل هست که فهم نادرست مفاهیم مکتب اهل بیت، افزودن افزونه‌های خارج از این مکتب به این مکتب، تفسیرهای غلط از اون چه که در کلمات اهل بیت علیهم السلام آمده، بزرگترین آفت مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده و هست. چه اونهایی که غلو کردند که اهل بیت رو از اون چه که بودن بالاتر بردن، که متاسفانه همچنان هم هستند در بین مدعیان پیروی از مکتب اهل بیت، و چه اونهایی که تقصیر کردند، اهل بیت رو از اون چه که بودن پایین تر آوردن، چه اونهایی که اهل بیت رو تنزل دادن در حد یک عالم عادی و گفتن که اینها علما ابرارند مثل سایر علما، چه اونهایی که اهل بیت علیهم السلام رو بالا بردند و احیاناً تا مقام ربوبیت پیش بردند، که البته در لابلای بعضی از این چیزهایی که توی مداحی‌های ما و حتی در منابر ما گفته میشه، نمونه‌هایی از به خصوص غلو وجود داره که معمولاً هم غلو خطرناکتر هست، چون که ظاهرش مطلوبیت داره، در دل پیروان مکتب اهل بیت جذابیت داره و همین دلیل طرف چون میبینه با این مجلسش گرم میشه، هی بر این اضافه میکنه، هی برای خودش تفسیر تازه و تازه تر عرضه میکنه. و این خطری است که حوزه های علمیه فقط میتوانند در مقابلش ایستادگی کنند، چون توقع این است که حوزه های علمیه حقایق دین رو بشناسند و این حقایق رو اونگونه که هست به مردم عرضه کنند. امروز امام زمان عجل الله فرجه و شریف چشمشون به این حوزه هاست که این حوزه ها برای نگهداری مسیر اجداد اون بزرگوار، برای نگهداری مسیر مکتب اهل بیت علیهم السلام چه میکنن، چقدر خودشون تلاش میکنن حقایق دین رو بفهمن و این حقایق رو اونگونه که هست عرضه کنن، نه اینکه برای خوشامد دیگران چیزی به اون اضافه کنن یا چیزی از اون کم کنن. مبارزه با دشمنان اهل بیت بهترین راه، موفقترین راه، قویترین راهش عرضه صحیح مکتب اهل بیت. اگر ما این مکتب رو اونگونه که هست عرضه کنیم، خود حقانیت مفاهیم و موجود در مکتب اهل بیت جایگاه خودش رو در بین مردم پیدا میکنه. ولی مشکلی که وجود داره اینه وقتی ما به جمعیت وسیع شیعیان نگاه میکنیم که حالا طبق آمارهای مختلف شاید حدود 300 میلیون شیعه ما در گوشه و کنار عالم داشته باشیم، شاید بیشتر، عدد اندکی از اونها با مکتب اهل بیت آشنایی دارند. بسیاری از شیعیان متاسفانه چندان با مفاهیم مکتب اهل بیت آشنا نیستند. البته محبت اهل بیت رو دارند، عشق به این خاندان در دل اونها هست، اما چیز زیادی از این مکتب نمیشناسن، نمیفهمن. و چیزی که احیانا براشون هست یه چند تا مراسم هست، مثلا در محرم یا در بعضی موسمهای دیگر احیانا، و همین تنها نشان تشیع اینها همینه. هیچ رنگ و بویی از مکتب اهل بیت در رفتارشون، گفتارشون، در تدینشون نیست و بخششون حتی چندان ملتزم به احکام ظاهری هم نیستن. اگر ما بریم الان کشور آذربایجان که بعد از ایران بزرگترین تجمع شیعی در اونجاست، بیش از 80% جمعیت آذربایجان شیعه هستن. وقتی وارد بشیم احتمال نمیدیم اینا مسلمون باشن، چه برسه به این که شیعه. نشانی از اسلام در اونجا دیده نمیشه به صورت عمومی، چه برسه به نشان از مکتب اهل بیت علیهم السلام. ولی خب شیعه هستن و اگر صحبت کنی بپرسی همه خودشون شیعه میدونن، یعنی بسیاری از اونها، اکثریت. الان وضعیتی که ما در پاکستان داریم که یکی از آفتهای بزرگ جهان تشیع هست، تفکرات قلوبامیزی که در پاکستان شکل گرفته و متاسفانه بعضی از این شبه علما دامن میزنن به این نوع تفکرات برای اینکه خودشون میخوان یه بازاری پیدا بکنن، اینهاست که ضربه میزنه به تشیع. حرفای قلوبامیزی که بر منابر گفته میشود و اهل بیت علیهم السلام رو نعوذ بالله تا مقام الوهیت بالا میبرن، اینها مسائلی است که باید حوزه علمیه در مقابلش ایستادگی کنه و این مسئولیت یک شخص خاص، یک صنف خاص، یک طبقه خاص از روحانیت نیست. تک تک ما در هر جایگاه و مقامی که هستیم، از منزل خودمون گرفته که اباطیل جلسات زنانه رو میارن توی اونجا، تا مسجد و محله خودمون، باید سعی کنیم این افکار رو تصحیح کنیم. هی از خودشون آداب و رسوم خلق میکنن، چیزایی که اصلا هیچ مصدر و منبعی نداره الا همون کتاب کلثوم ننه، به قول مرحوم آقا جمال خونساری، که البته تو کتاب کلثوم ننه هم متأسفانه بعضی از اینا پیدا نمیشه، دیگه کلثوم ننم به ذکرش به ذهنش نرسیده بوده اینجور مفاهیم، و دائم هم اضافه میشه و تو مجلس ها و محافل متدینی هی ما دائم میبینیم زنگوله های تازه آویزون میکنن به این مجموعه که اصلا خود حقیقت ناپیدا شده و یه چیزایی از دور و برش مونده و این آفت بزرگه. یه نفر میاد یه نقد میکنه این زنگوله ها رو که هیچ کدوم ربطی به مکتب اهل بیت نداره، جوان متفکر متدین ما به شدت گرفتار بحران فکری میشه که نکنه اینا باطله بقیهش هم باطل باشه، و این جریان به شدت الان داره اتفاق میفته و حوزه های علمیه مسئولیت دارن با شناخت صحیح مکتب اهل بیت و عرضه درست اون رو حل کنن. و این نکته ایست که عرض کردم، مسئله ای نیست که حالا بگیم اختصاص به مراجع معظم تقلید یا مدیریت حوزه داره. شما هم تو خونتون، توی محلتون، تو مسجدتون با کسانی که برخورد میکنی از این چیزا زیاد میپرسن حاجا فلان چیز چی میشه، فلان چیز چی میشه، این یکی نوشته که اگه فلان کار رو نکنید نمیدونم 40 روز بعد زمین به آسمون میچسبه. با اینجور چیزا محکم برخورد کنید. طرف تو حرم امام رضا علیه السلام میاره بیا جا این وشته نوشته اینجا پشت این قرآن که نمیدونم هر کسی اینو دید باید 40 نسخه از روش بنویسه، اگر ننویسه بعد چه اتفاق براش میفته؟ بشه آقا این مزخرفات و خزعبلات رو بریز دور، غلط کرده اون کس که اینو نوشته، تعارف نداره. بعد بعضی از آقای میگن نه آقا اینجوری برخورد نکنید، مردم تدینشون تضعیف میشه. شما با افزودن خرافات هیچ وقت نمیتونید تدین مردم حفظ کنید، با زدودن خرافات میشه این کارو کرد. اگه قرار بود با خرافه بشه مردم متدین تر بشن، خب خود اهل بیت از ما بهتر بلد بودن که خرافه ها رو ترویج کنن، خودشون دائم با این مبارزه میکردن. و این مسئولیت ماست، و این مسئولیت مسئولیتی نیست که باز هی تأکید میکنن مربوط به یه شخص خاص باشه. نگید آقا به ما ارتباطی نداره، به شما هم مربوطه، از شما هم میپرسن. و احیانا گاهی از اوقات شما برای این که مبادا بد نگن که چرا چنین میگه یه دفعه خدایی نکرده تشامه نکنید. خب نتیجه متوجه نمیشم. اگه مقصودتون در محاجه با یک نفری که مخالفه، اون یه بحث دیگه است. البته اونجا هم مخالفه معلوم نیست جایز باشه، حالا مقصود من متوجه نمیشم. اما اگه مقصودتون تو بین مردم که حالا عوامن یه چیزایی از خودشون میبافند و دائم هم اضافه میکنن، ما برای این که مثلا چیز بشه ما هم اون اضافه ها رو اضافه کنیم، اگه اینه که این قطعا باطله. بله این بله. شما میتونید اعتراض بکنید، این درسته، اعتراض وارده، البته ما هم گفتیم اونو، ولی این مجوز این نیست. رسانه یه اشتباهی میکنه، من که رسانه رو میشناسم، حالا شما هم قاعدتا میشناسید، من پشت صحنه شو خیلی خوب میدونم. اونایی که این برنامه ها رو میسازن اطلاعات دینی ندارن، اگر مثلا حتی آدم های متدینی هم باشن اطلاعات دینی ندارن، و چون اطلاعات ندارن احیانا هم به افراد کم اطلاعی مراجعه میکنن، افرادی که باز اونا هم نمیفهمند نه بازتاب بعضی از مطالب رو نه زبان هنر رو، که نمیفهمند که این چه چیز رو به مردم القا میکنه. بعد اون طرف هم چون نمیدونه موضوع محمول رو، نمیگه آقا من بلد نیستم، برو از یه کسی بپرس که بلده، زود اظهار نظر میکنن. این آقا میگه آقا فلانی گفته، اونا هم فکر میکنن هر کسی که چند متر پارچه رو سرشه این عالمه دیگه. چه میشنفن مردم که بین اینایی که عمامه به سرشونه زمین تا آسمون فرقه؟ هر کسی که معممه که دلیل نمیشه که سواد دین داشته باشه. اون میگه آقا این آقا از این آقا من پرسیدم ریشش هم سفید بود، ادله علمیتش ایناست دیگه. خب اون بنده خدا بلد نبوده، روش هم نشده با اون ریش سفید بگه آقا من بلد نیستم، نمیدونم این که شما میگید درسته یا غلطه. بعدش هم اونو برمیدارن میذارن توی تلویزیون یا جای دیگه، بعد هزار یک مشکل پیدا میشه، بعد دوباره باید حالا جمعش کنن که این مشکلاتی که هست. البته بارها ما این رو گفتیم، من حالا این رو دیگه نمیخوام اینجا تکرار کنم. علی حال ما حالا دیگران اشتباه میکنن، مسئولیت ما ساقط نخواهد شد. بریم سراغ بحث اقل و اکثر. همچنان که در بحث‌های گذشته گفتیم، اقل و اکثر در جایی مطرحه که وجوب معلوم باشه و مردد باشه بین اقل و اکثر. گفتیم این دو حالت داره، اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی در جایی است که اکثر نسبت به اقل اون اضافهش وجوب مستقل داره، مثل مسئله دین که مثالش زدیم در جلسات گذشته. و اقل و اکثر ارتباطی در جایی است که اون اکثر اضافهش وجوب مستقلی نداره، یک وجوب آمده یا روی اقل یا روی اکثر، که مثل نمازی که یا 9 جزء و شرط داره یا 10 جزء و شرط. نسبت به اقل و اکثر استقلالی حکم معلومه، چون وجوب مستقلی داره زائد، قدر متیقن اقل، نسبت به زائد ما شک داریم، براءت جاری میشه. محل بحث اقل و اکثر ارتباطی است که سوال هست آیا باید اکثر رو اتیان کرد یا اتیان به اقل کافی است. منشأ این بحث به این برمیگرده که آیا اقل و اکثر ارتباطی در واقع اقل و اکثره که یه قدر متیقنی وجود داشته باشه به نحوی از آنها که نسبت به زائدش بتوانیم براءت جاری کنیم، شبیه بشه به اقل و اکثر استقلالی، یا نه اقل و اکثر ارتباطی به ظاهر اقل و اکثر در واقع متباینن، در نتیجه ما باید یه کاری بکنیم که به احتیاط عمل کرده باشیم، که احتیاط در اونجا اتیان به اکثر خواهد بود. در بحث اقل و اکثر گفتیم برای اینکه مسئله روشن بشه به عنوان یک مقدمه بحثی رو مطرح کردن برخی از اصولی‌ها از جمله شهید سعد رضوان الله علیه، که ما این بحث رو البته در مقدمات علم اصول مفصل توضیح دادیم، و اون اینه که ما با عوالم مختلفی مواجه هستیم و باید ببینیم که اقل و اکثر رو به لحاظ کدام یک از این عوالم در نظر میگیریم. عالم اول عالم جعل و لحاظ مولاست، که مولا وقتی میخواد یه حکمی رو جعل بکنه، اعتبار بکنه، چیزی رو لحاظ میکنه، در نظر میگیره. اقل و اکثر به لحاظ عالم جعل معناش اینه که آیا مولا یک لحاظ داشته یا دو لحاظ. امر دائر است بین لحاظ و لحاظین، که آیا واقعا یک لحاظ بوده یا دو لحاظ که این اقل و اکثر باشه، یا نه دو تا لحاظ متفاوت بوده که یکیش تعلق گرفته به اقل، یکیش تعلق گرفته به اکثر. که اگر اولی باشه، یعنی امر دائر باشه بین لحاظ و لحاظین، میشه اقل و اکثر. اگر دومی باشه، یعنی دو تا لحاظ باشه، حالا ولو یکیش تعلق گرفته به اقل، یکی تعلق گرفته به اکثر، از منظر عالم لحاظ میشه امر دائر بین متباینین. عالم دوم عالم وجوب و الزامه، که در واقع همون عالم ملحوظه، یعنی اون چه که مورد لحاظ واقع شده، که خود اون چیزی که مورد لحاظ واقع شده یه وقت هستش که اقله، مثل مثلا نماز 9 جزء و شرطی، یه وقت اکثر نماز 10 جزء و شرطی، که این ملحوظ رو ما در نظر میگیریم. ولو بل منظر لحاظ، یعنی بل منظر عالم اول، از نگاه عالم اول این متباینین باشه، اما از نگاه عالم دوم یعنی عالم ملحوظ، این دائره بین اقل و اکثر میتونه باشه. عالم سوم عالم تحمیل عقلی است. دیروز اشاره کردیم که شارع وقتی یه حکمی رو جعل میکنه و اون جعل رو به ما اعلام میکنه، اون موقع عقل میاد میگه حالا تو ملزمی که به این حکم عمل کنی، که اصطلاحا میگیم حکم منجز شد، که اگر عمل کردی ثواب و اگر ترک کردی عقاب خواهی داشت. این عالم تحمیل عقلی موضوعش جعل و اعتبار مولاست، ولی خودش برای خودش یه عالم جداگانه است، یه حکمی است که عقل صادر میکنه، هرچند که برای صدور این حکم عقل متوقف است بر اعتبار و حکمی که مولا اعتبار میکنه. وقتی مولا اعتبار کرد حکم رو و به من اون حکم رو رسوند، عقل یه حکمی میکنه، میگه حالا که دیگه به تو رسیده این حکم، تو در مقابلش مسئولی، باید اون رو انجام بدی. به لحاظ عالم تحمیل عقلی هم باز اقل و اکثر معنا داره. ممکنه یک چیزی به لحاظ عالم جعل، به لحاظ عالم وجوب اقل و اکثر نباشه، اما به لحاظ عالم تحمیل عقلی اقل و اکثر باشه. اقل و اکثر در عالم تحمیل عقلی به اینه: اگر وضعیت به گونه ای باشه که امتثال یکی از دو حکم محتمل به منزله امتثالین باشه، اینجا میشه اقل و اکثر. اونی که امتثالش به منزله امتثالین میشه اکثر، و اون دیگری که امتثالش به منزله امتثالین نیست میشه اقل. و در واقع این سوال مطرح میشه که آیا عقل ما رو ملزم میبینه به اون امتثالی که به منزله امتثالینه، یعنی احتیاط، یا نه همون امتثالی که به منزله امتثالین نیست هم کافیست، یعنی براءت نسبت به اون معونه زائده. مثالی که ذکر کردم به عنوان یکی از مثالها، دوران امر بین اکرام انسان یا اکرام حیوان، حیوان به معنای فارسیش نه، به معنای عربی یعنی موجود جاندار. اصلا در تعریف انسان که میگن حیوان ناطق، یعنی موجود جاندار سخنگو، اصلا این معنای فارسیش اینه. امر دائر است بین اکرام انسان و اکرام موجود جاندار. خب از منظر لحاظ مولا این یک لحاظه و اون لحاظ دیگه، متباینه اینه، چه انسان رو اکرم الانسان رو لحاظ کرده باشه چه اکرم الحیوان. از منظر ملحوظ یعنی اکرم الانسان و اکرم الحیوان، باز این رو میشه گفت دائره بین متباینه این، چون حیوان برای خودش یه مفهوم، یعنی جاندار یه مفهومه، انسان یه مفهوم دیگره. البته اینجا یه کمی تسامح هست در این مثال، ما از این تسامح صرف نظر میکنیم. اما از منظر تحمیل عقلی این اقل و اکثره. چرا؟ چون اگر اتیان بشه به اکرام انسان، اتیان شده است به اکرام حیوان، در صورتی که اگر اتیان بشه به اکرام حیوان به غیر انسان، یعنی جاندار دیگری غیر از انسان، در اون صورت اتیان به اکرام انسان نشده. یعنی از منظر تحمیل عقلی اکرام انسان اکثر است و اکرام حیوان اقله. حالا اون نکته تسامحی که عرض کردم رو یک اشاره کنم. از منظر ملحوظ اگر در نظر بگیریم، به تسامح ممکنه بگیم که اکرام حیوان و اکرام انسان دو ملحوظ متباینن، چون حیوان یه چیزه، انسان یه چیز. اما اگر دقت کنیم، چون انسان در تحلیل به حیوان ناطق برمیگرده، بنابراین اقل و اکثر میشه. فوقش اقل میشه چی؟ اقل میشود حیوان و انسان میشه اکثر. از این منظر، چون یک حیوان در انسان وجود داره به اضافه یک معونه زائده. پس کردم، ولی این رو در حد تسامح فرمودن ما هم به همین مقدار اکتفا میکنیم. البته این مثال در بحوث فی علم الاصول آقای هاشمی نیست، این مثال در مباحث الاصول جناب آقای خائری ذکر شده، هرچند در بحوث اشاره شده به این بحث ولی مثال ذکر نشد. مورد چهارم عالم تطبیق خارجی است، یعنی در بیرون اتفاقی که رخ میده که یک کاری در بیرون تحقق پیدا میکنه، که اون دیگه بعد از اینکه حکم جعل شد و منجز شد و عبد اون رو امتثال کرد، اون موقع تحقق خارجی و تطبیق بیرونی پیدا میکنه، که در تحقق خارجی و بیرونی خودش یه وقت از اقله، یعنی یه مقداری از افعال رو ما اتیان میکنیم، یه وقت اکثره، یعنی اضافه بر اون یک افعال دیگری رو هم باید اتیان میکنیم. از بین این چهار عالم عالمی که به عنوان معیار در نظر گرفته میشه عالم در واقع تحمیل عقلی است و به لحاظ مسئولیت وقتی ما میخواییم مسئله رو بررسی بکنیم، چون که مسئله رو ما از این جهت داریم بررسی میکنیم که در وضعیتی که من نمیدانم، چون الان بحث ما در حکم به اصطلاح ظاهری به معنای معدای اصول عملیه است، فرض اینه که من حکم واقعی به معنای معدای امارات رو نمیدانم، نمیدونم واقعا نماز 9 جزء و شرطی واجبه یا 10 جزء و شرط. فرض اینه با مراجعه به ادله نتوانستم این شک خودم رو، یعنی با مراجعه به امارات نتوانستم شک خودم رو رفع کنم. خب الان شک من به این برمیگرده که من در قبال 9 جزء و شرط مسئولیت دارم یا در قبال 10 جزء و شرط. یعنی در واقع سؤال من به مسئولیت من یعنی عالم تحمیل عقلی مرتبط میشه که من مسئولیتم چه مقداره، اتیان عقل یا نه حتما باید اون اکثر رو اتیان میکنه. به همین دلیل ضابطی رو که میشه ذکر کرد به لحاظ عالم تحمیل عقلی که جامع بین تمام صورتهاییست که از اون بحث خواهیم کرد در بحثهای آینده اینه که اگر وضعیت به گونه ایست که احد الامتصالین مساوی با امتصالین باشه، اون می شود وضعیت اقل و اکثر. یعنی هر جایی که وضعیت یه طوریست که امر ما دائر بین دو چیزه که اگر ما یکی از اونها رو اتیان بکنیم به منزله اتیان هر دوست، اما اون یکی رو اتیان بکنیم چنین موقعیتی نداره، این میشه اقل و اکثر، یعنی اون اقل و اکثری که ما اینجا بحث میکنیم، که این خودش از دو جهت قابل تقسیمه. یکی در بحث اقل و اکثر اصطلاحاً قرار میگیره، یکی در بحث تعیین و تأخیر، یعنی اون چرا که در بحث تعیین و تأخیر هم در علم اصول بحث شده که بسیاری از اصولی ها تو همین بحث اقل و اکثر هم بحث کردن از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و خیلی های دیگه، این در این ضابطی که ما گفتیم قرار میگیره. حالا میخواد این اقل و اکثر در اجزا باشه یا اقل و اکثر در شرائع. تعیین و تأخیر هم یه وقت تعیین و تأخیر شرعی است، یه وقت تعیین و تأخیر عقلی. دیروز هم عرض کردم تعیین و تأخیر شرعی مثل این که من نمیدونم عتق رقبه تعیینن بر من واجبه یا مخیرم بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکین. خب اینجا من اگر عتق رقبه رو اتیان کنم چه تعیینن بر من واجب باشه چه تأخیرن به وظیفه عمل کردم، اما اگر اطعام ستین مسکین رو انتخاب کردم در صورتی به وظیفه عمل کردم که تأخیر بوده نه تعیین. تعیین تأخیر عقلی مثل موارد جامع و حسه که من نمیدونم تکلیف آمده روی جامعی مثلا همون اکرم الحیوان یا آمده روی حسه ای مثل اکرم الانسان، که اینجا اتیان به وجوب اکرام انسان، یعنی من اگر انسانی رو اکرام بکنم به منزله امتصالینه، اما اگر یه جاندار دیگری غیر از انسان رو اکرام کردم این به منزله امتصالین نیست. نتیجتا ما در 4 فصل بحث میکنیم، اقل و اکثر در اجزا، اقل و اکثر در شرایع، تعیین و تأخیر شرعی و تعیین و تأخیر عقلی. اما بحث اول ما در دوران بین اقل و اکثر در اجزا مثل این که شک داریم که نماز 9 جزءه یا 10 جزء. اینجا 3 نظریه معروف وجود داره که هر 3 نظریه رو یا حداقل 2 تاشو لااقل تو کتابای متعارف قبلیتون خوندید. یکی نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست در رسائل که معتقده در اقل و اکثر در اجزا، اقل و اکثر ارتباطی در اجزا ما مطلقا براعت جاری میکنیم. این مطلقا در مقابل اون تفصیل هاییست که بعد اشاره میکنیم که در قول سوم خواهد آمد. در مقابل این نظر، نظر مرحوم خراسانی صاحب کفایه رضوان الله علیه در حاشیه شون هست که در حاشیه اون چرا که ایشون فرمودن، البته اینجا نوشته شده حاشیتهی علل کفایه، این اشتباهه، این حاشیه رسائل مرحوم خراسانیه، این اشتباه تایپی. مرحوم صاحب کفایه در حاشیه شون نظری که داشتن نقطه مقابل اینه، معتقدن که براءت مطلقا جاری نمیشه، اما در کفایه نظر ایشون این است که براءت شرعیه جاری میشه، یعنی به ملاک ما لا یعلمون، اما براءت عقلیه جاری نمیشه به ملاک قبح عقاب بلا بیان، که حالا بعد توضیح میدیم که چرا این نظریات پیدا شده. نکته ای که باید توجه داشت اینه که در اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ اجزا، اگر ما نگاه ابتدایی کنیم به مسئله با قطع نظر از اقوال و اختلافات و آرا، بگن آقا ما شک داریم نماز 9 جزء است یا 10 جزء، در نظر اولی از ما بپرسن خب نسبت به اون 1 جزء اضافه میشه براءت جاری کرد یا نه، نظر ابتدایی اینطوری به نظر میرسه که خب 9 جزءش مسلم، مسئولیتش بر ما محرزه، 1 جزءش مشکوکه، من نمیدونم نسبت به اون مسئولیت دارم یا نه. خب قاعدتا در موارد شک در تکلیف چه براءت جاری میشه، بنابراین به نظر میرسه قاعدتا فرمایش مرحوم شیخ در رسائل درسته و باید براءت جاری میشه، یعنی نظر ابتدایی به مسئله اقتضا میکنه صحت فرمایش شیخ رضوان الله علیه رو در رسائل. اما در مقابل این نظر ابتدایی که به نظر میرسه خب اقل و اکثر، اقلش قدر متیقن، اکثرش یعنی اون زائدش مشکوکه، در مقابل این علما موانعی رو مطرح کردن. من از بین موانع 3 تاشو ذکر میکنم، ولی فهرستش بیش از این هاست که در کتابهای دیگه هست، حالا بعد آخرش اشاره میکنم دوستان خودشون مراجعه کنن چون خیلی بحثش مفصل میشه. من 3 تا از موانع رو ذکر میکنم و بررسی میکنم به اختصار بازم، چون در ذیل هر یک از اینها دوباره بحثای مفصلی مطرح شده. 3 تا مانع ذکر شده که این موانع معناش اینه که براءت جاری نمیشه، پس باید احتیاط کرد. حالا ادعای علم اجمالی شده، ادعای این شده که ما شک داریم این تکلیف استقلالی یا ضمنی، ادعای این شده که به لحاظ به اصطلاح متعلق وجوب هرچند که دایره بین اقل و اکثره، اما به لحاظ غرض دوران بین متباینه این هست و شک در محصله، با بیانات مختلفی سعی شده احتیاط ثابت بشه. انشالله جلسه بعد روز شنبه ما به بررسی تک تک این موانع خواهیم پرداخت، البته توضیحش هم مفصل خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.